شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي يري آياته أولياءه فتعرفونها وصلواته على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. بحث این جلسه ما میدان سوم از کتاب صد میدان خواجه انصار می باشد. خواجه عنوان این میدان را انابت نامیده است و آن را به همگی بازگشتن تعریف نموده است. انابت به همگی بازگشتن است. خواجه علیه الرحمه برای هر میدان همانطوری که عرض شد آیه ای را محور قرار داده و برای این میدان نیز آیه مبارکه 13 از سوره مؤمن را محور قرار داده است. هو الذی یوریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا و ما یتذکر الا من ینیب. علت این که خواجه این کار را می کند گفته ایم و باز تأکید می داریم که بران است تا در هر میدان خدا محوری را القا نماید و به ما بفهماند که محور نگرش و تلاش و کوششمان و سلوکمان و عملمان خدا هست و نیز وحی محوری را القا می دارد تا بدانیم که آنچه می گوید در پرتو وحی می گوید و پس از ارتزاق از معدبه وحی میگوید، نه اینکه از جای دیگر آموخته باشد و کسب کرده باشد. آیه‌ای که مطرح میکند در متن خودش برهانی برای ترغیب سالک دارد. توجه فرمایید، هو الذی یوریکم آیاته، خدای آن کسی است که نشانه‌هایش را برایتان نشان داد و نشان می‌دهد و ینزل لکم من السماء رزقا و از آسمان‌ها برای شما رزق و روزی نازل می‌فرماید و ما یتذکر الا من ینیب. و این مسئله را کسانی تذکر نمی دهند و درک نمی کنند و پذیرا نمی شوند مگر این که از اهل انابت باشند، یعنی واقعا با همه وجود به حق برگشته باشند. خود آیه البته و ینزل لکم من السماء رزقا را نباید محصور در آب که از آسمان می آید بنماییم که توسط این آب مثلا بخشی از زراعت ما اکمال می گردد، بلکه معارف حق مورد نظر است، هدایت های حق مورد نظر است، الطاف ویژه سبحانیه مورد نظر است، الطاف خفیه که برای اهل دل و اهل قلب مورد کشف قرار میگیرند مد نظر است. میبینیم و میشنویم و یاد گرفته ایم که خداوند به واسطه لطف عمیم خودش صدها پیامبر بزرگ را برای تربیتمان و هدایتمان فرستاده است، اینها برای آن آمدند تا رزق قلب و روح ما را به ما برسانند و القا کنند. اینان واسطه های فیضند، واسطه های رزق آسمانی و معارف ربانی اند. و خود این نشاندهنده این است که خواجه با آوردن این آیه مبارکه میخواهد ما را متوجه رزق معنوی ما نیز بگرداند، توجه میدهد تا ما به فکر رزق معنوی و آسمانی و روحانی و خدایی خود نیز باشیم. به هر حال انابت در نظر خواجه بازگشتن است به همگی وجود، با همه احساس وجودی، با همه جهازهای حسی، با همه قوای تخیلی، با همه قوای عقلی، با همه قلب و دل و با همه وجود. اگر کسی بازگشت، آن وقت ای منیب است و اهل انابت است و در میدان انابت است. یعنی ای انسان، ای محبوب حق و ای محب حق، چون از او دور شدی و به نفس روی آوردی و به ماسوایش روی کردی، بازگرد. انابه کنندگان بازگرد، انابه کنان بازگرد. چون احساست، چون خیالت، چون فکرت، چون قلبت متوجه چیز دیگری شد و دیده از حضرت دوست برگرفت، با همه دل و دیده و احساس و خیال و عقل بازگرد تا از انابت کنندگان باشی. برای مثال، تا روشن شود که انابت مورد توجه خواجه علیه الرحمه چیست، یک نمونه عینی و محسوس را ارائه می داریم تا در پرتوش بتوانیم خودمان را، منتها با معرفتی ویژه و آگاهی شایسته و همتی در خود در خور به او تشبیه کرده باشیم و اون الگوی ابتدایی من بوده باشد. کودک از مادر می برد، از آغوشش دور می شود، به فراغش گرفتار می آید و در این دوری فشارهایی را متحمل می شود. حراسی لرزاننده و مدهش همه وجودش را فرا می گیرد. متوجه شده ایم که در برگشت چگونه برمی گردد؟ با چشمانی گریان. همه ما دیدیم، با چشمانی گریان، با فریاد و ناله و افغان. یعنی چی؟ ای که بر می گردی، چشمانت گریان باشد، جهاز گویاییت همراه با ناله و فغان باشد. بچه وقتی بر می گردد با پای شتابان بر می گردد، با بدن لرزان بر می گردد، با قلب پریشان و بریان برمیگردد، با خردی رسیده به ایقان باز می آید. ای انسان منیب، اگر به بارگاه حضرت معشوق برمیگردی، باید چشمت گریان باشد، بر لبت ناله و افغان باشد، بر اعضا و جوارحت لرزه حاکمیت داشته باشد، با شتابی هوش ربا و دلنگیز همراه باشی. و با قلبی همه صمیمیت و همه یقین و همه طهارت و همه محبوبیت و همه پذیرندگی به او برگردی. اگر چنین برگشتی داشتی، از جمله انابت کنندگانی و در میدان انابت قرار داری. ولی اگر یک بعد از وجودت برگشت، جسد برگشته، ماها همینطوری هستیم، صبح نمازمان را میخونیم، بعد از حضرت دوست دور میشوی، با دست خودمان خودمان را به فراغش مبتلا میکنیم، فهممان را به فراغش مبتلا میکنیم، دلمان را به فراغش مبتلا میکنیم، میریم 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 به دنبال چیزهایی که نه دلمان میخواهد و نه عقلمان میپذیرد، فقط نفس امارمان به دنبالش میدود. ظهر پی که حضرت دوست فریاد برمی آورد که اشهد ان لا اله الا الله، یک بار تکان میخوری، برمی گردیم. اما چگونه برمی گردیم؟ با چشم گریان؟ نه، برمی گردیم و بر مصلا نیز می ایستیم، اما فقط قالبمان در مصلا هست، قلبمان به جاهای دیگری هست. متاسفانه حواسمان به جای دیگری هست، خیالاتمان به جای دیگری هست. آنچه میخوانیم حافظه میخواند. از جمله قوای درونی آنی که در خدمت ما در این مصلا هست، حافظه هست و جهاز گویایی که به تبعیت از حافظه میپردازد. عقل و هوش و خیال جاهای دیگری است. برگشتن اصلی آن است که با همه وجود باشد. و اما این که انابت نیز همچون سایر میدانها به سه قسم و سه گونه تقسیم می شود و خواجه برایش اقسامی قائل است. اول، انابت پیغمبران است. که این انابت به تمام بازگشتن است و شاید بتوانیم بگوییم که در اوج انابت کنندگان واقعی پیامبران اولوالعزم قرار دارند و چون مقام اینان و مقام انابه اینان مقامی بسیار ارجمند و دلانگیز است، حتی خدا از این مقام به تجلیل و تمجید و تعظیم یاد کرده است. مثلا درباره حضرت ابراهیم علیه السلام می فرماید ان ابراهیم لحلیم لأواه منیب. ابراهیم هم بردبار بود، هم مویگری بازگشت کننده. یعنی وقتی ابراهیم به ما برمیگشت، با همه هستی برمیگشت، تمام بدنش لرزان بود، با اشک، با زاری، با بغضی در گلو و مویه بر لب برمیگشت. اگر مقام انابت چنین شایستگی نمیداشت، حضرت دوست با این عظمت از این مقام یاد نمی کرد و هزاران حیف که این مقولات و مفاهیم و مسائل به گونه وحشت آوری یتیم مانده اند. ان ابراهیم لحلیم لأواه منیب. درباره حضرت داوود علیه السلام دالت قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک نعاجه و خر راکع و اناب. این و خر راکع و اناب اصلا بدن انسانه که تمام هستی انسان میلرزانه. داووده که آهن با دستش تاب میده و میبرد و میشکند، ما پارچه به او سادگی نمیتوانیم بشکنیم و ببریم و از هم جدا کنیم. داوود با اون عظمت، با اون والایی و خر راکعاً و اناب، در بازگشتش و بازگشتش و انابتش حالت غشوه، حالت از خود بی خود شدن به او دست می داد. بازگشتنش با از خود بی خود شدن، از خود رهیدن با بی خودی همراه بود. و در مورد حضرت شعیب علیه السلام می فرماید قال یا قومی، تا اونجا که می رسد و می فرماید و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. شعیب هم توفیق را از او می داند و به او توکل می کند و اعلام می دارد که من انابت کنندگان، انابت کنان به سوی او می روم. و بالاخره در مورد حضرت پیامبر مصطفی می فرماید این دیگه دستوره. چقدر زیبایه و چقدر این مقام عظمت دارد، چقدر خداوند به پیامبر ما مهربان است. دستور است، اما دستوری عاشقانه تر از این نمیتوان سراغ داشت. و طبع مصطفی ما، حبیب ما، و طبع سبیل من اناب، و طبع راه آنهایی که به ما اناب کنندگان بازگشتند، آن را تبعیت کن. و تبع سبیل من اناب الی. چقدر عظیم بوده است این انابت، تا کجا ارزشمند و مثمر و منتج بوده است، تا چه پای سازنده و کمال بخش و عزت آور بوده است که حبیب به حبیبش دستور میدهد چنین بیا بیا، اما اینطور عادی میا، طبیعی میا، با چشم گریان و قلبی بریان و پای لرزان و دل آتش گرفته بیا. و تبع سبیل من اناب الی، همه آنچه دیگر خوبان دارن تو جمع کن بیا، همه رو روی هم بریز بیا. به هر حال از جمله اقسام انابه، یکی انابه پیامبران است که این مرتبت از عالی ترین مراتب انابت است. و انابه پیامبران را سه نشان است. اول این که بیمداری با بشارت، اینان در عین حالی که مردم را از زشتی ها بیم میدهند و از آتش دوزخ میترسانند، به بشارت بهشت ارزش ها و بهشت واقعی نیز میپردازند. انابهشان دارای دو روی است، هم منیب را می لرزاند و می ترساند، هم مبتهجش و شادابش و امیدوارش می سازد. هم با خوف همراه است، هم با رجا، هم وعد را متضمن است، هم وعید را، هم تبشیر را، هم تنذیر را. این یکی از نشانه های انابه اونها هست. آزادی با خدمت. نشانه دوم این است که هم خودشان آزاده اند ولی خدمتگار، و هم دیگران را به این آزادگی و خدمت دعوت می کنند. ای انسان، تا تو بخواهی یا نخواهی خدمتگار کسی یا چیزی خواهی بود. نمیتونی خدمتگار نباشی، یا خدمتگار شیطانی یا خدمتگار رحمان، یا خدمتگار حقی یا خدمتگار خلق، یا خدمتگار نفسی یا خدمتگار رب، یا خدمتگار جسدی یا خدمتگار روح. تو نمیتونی بدون خدمت به سر ببری. پس خدمتی را برگزین که آزادت میسازد، نه عبد مسخره بی شخصیت ذلیل تو سری خوری. آن خدمتی را بپذیر و دنبال کن که آزادگیت را ضمانت می کند، نه حقارتت را، نه اسارتت را. و این ویژه پیامبران است. تمام اوامر و نواهی پیامبران را تا آنجا که دست نخورده باقی مانده است، چه از سلف و چه از پیامبر خودمان که قرآن شریف دست نخورده باقی مانده است، تمام اوامر و نواهی مد نظر بگیریم. هر جا که بکن و نکن گفته مد نظر بگیریم، بعد ببینیم که آیا این آزاد کننده است یا اسارت آور. همه جا مشخص است که حکمی نیست مگر این که منتج به آزادگی میشه، خدمتی نیست مگر این که منتج به آزادگی میشه، با آزادسازی جنبه های مختلف وجود میشه. انابت اینان در شکل تبلیغ آزادگی است با خدمت کردن، و بندگی است سومین نشانه با استکانت، نه متلون، نه با تلوین، بلکه با تمکین، بلکه با استکانت. میخواهند که در واقع مصداق واقعی این آیه مبارکه باشند پیروانشان. الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، این باشند، در استقامتی به سر ببرند که اون هفت نتیجه بسیار زیبایی که در آیات در همین آیه و آیه های بعدش برای مؤمنین بشارت داده شده در پی داره، که ما به دلیل این که بحث را موکول داشته ایم در حد بیانات خود حضرت خواجه با اونجا نمی پردازیم. به هر حال دومین گونه از انابت، انابت توحید است، و خواجه معتقد است که ریشه و بنیان این هدایت انابت، یعنی انابت توحید، لطف و توفیق حق است، و واقعا هم همین طور است، و دستگیری اوست و رحمت اوست و فیض اوست، چنان که خودش گفته، دعوت کرده، و انیبو الی ربکم، همه رو دعوت میکنه، و انیبو الی ربکم. چطور است که ما وقتی شیطان دعوتمان میکند با پروبال باز و روی گشاده میدویم و میرویم، ولی این دعوت را نشنیده ایم یا شنیده ایم نشنیده گرفته ایم و میگیریم؟ مگر این خدا، این محبوب مطلق، این معبود حقیقی نیست که ما را دعوت میکند؟ اگر یه قلدر گردن کلفتی از رئیس جمهورهای دنیا ما رو دعوت کنن، ولی برای هر امری میخوای باشه، چقدر بر خود میبالیم؟ چقدر آمادگی میگیریم؟ چرا اینجا هیچ خبری نیست؟ و انیبو الی ربکم، در کجا این ما؟ در گوش جانمان چه پنبه ایست که این دعوت نازنین را نمی شنود. خدا تو که دعوت کردی، تو را به جان پیامبر و روح زهرا و نفس علی توفیقش را هم خودت بده. نشانه های دعوت توحید نیز سه تا هست. اولش به اقرار و اخلاص و بینایی حق را پذیرفتن، او را به یگانگی پذیرفتن. توحید تنها توحید افعالی و صفاتی نیست. در قرآن برای توحید بیش از 30 مورد ذکر کرده است که اگر وقتی قرار شد از توحید صحبت کنیم همه آن موارد را به ذکر خواهیم نشست. ولی اینجا خواجه به همین بسنده کرده است که اقرار به توحیدش داشته باشیم و توحیدمان مخلصانه باشد و بر مبنای خرد و بصیرت باشد. چون بینایی را اینجا ذکر کرده، مراد مرتبه والای خردمندی هست، بعد از عقل هست، دیدن معلوم است. با بصیرت باشد توحیدمان. تنها من وراء حجاب العقل و از طریق برهانهای عقلانی نباشد، بلکه به نوعی از مکاشفه حضوری رسیده باشد. یک نشانه. اگر این طوری بودیم، ما در جمله انابت کنندگان دسته دوم، یعنی انابت توحید، قرار داریم. دومین نشانه، فرمان وی را گردن نهادن. هر چی میگوید بکن، میکنی. و سوم نشانه، نهی وی را حرمت داشتن. خوب دقت کنین، وقتی فرمان میشه میگه گردن نهادن، یعنی تحمل کردن. اما وقتی نهی میشه میگه احترام گذاردن. در اینجا یک سری وجود دارد، یک رازی وجود دارد. برای رسیدن به کمال کمال و مدارج عالی سلوک و معرفت، تنها امتثال اوامر شرط نیست و مؤثر نیست، بلکه اکثر سالکان کوی معرفت این نکته را به تجربه دریافتند که اثر زمینه‌های نهی و به جای آوردن و امتثال کردن زمینه‌های نهی بیشتر است از زمینه‌های امری. ولذاست که در خطبه مبارک شعبانیه بعد از آنی که از پیامبر اکرم می‌پرسند که بهترین اعمال در این ماه چه هست، نمیگه روزه گرفتن، نماز خوندن، حج رفتن، قرآن خوندن، اطعام کردن، لباس به مسکین پوشوندن، زندانی را آزاد کردن، غلام و کنیز آزاد کردن، اینا نمیگه. حتی نمیگه معرفت اندوختن، حتی نمیگه تفکر و ساعتین خیر من عبادت الفین سنه، ایرم نمیگه. الورع و ما حرم الله میگه. ای کسی که به انابت توحید رسیده، وقتی پای نهی الهی میرسه احترام میگذاره، گردن نمیگذاره، تحملش نمیکنه، احترام میگذاره با دو پا و با همه وجود با نهی محترمانه برخورد میکنه. چون خوب دقت کنن دوستا، یکی از رازهای تجربی، صرف نیرو آسان است، حفظ نیرو مشکله. مصرف کردن نیرو کار ساده است، ولی از مصرف محافظت کردن مشکله. و نماز جمعه هم اینطوره، میگه بریم پشت سر ملای ما مستادشین، نیرواتون رو مصرف نکنید. اگر بلند میخوانه واجبه که به آنچه میخواند گوش بدهید، نه اینکه ذکر خفی بگین و متوجه ذکر خفی باشین، نه خیر، واجب است که گوش بدین. در اینجا هم احترام گذاردن، جلو نیروهایت رو بگیر، جلو این اسب چموش نفس را بگیر، این مشکل تره. و اما انابت عارفان که سومین نوع انابه است، عبارت است از بازگشتن به وی در همه حال. برای این انابه که انابه عارفان باشد و اینان با همه وجود و با همه هستی و به یک معنا با او سیر می کنند، نه به او بلکه با او سیر می کنند، سه نشانه دارد. اول، از گناه دور بودن. منیب چون با همه وجود با حق یا به حق سیر می کند و می رود و می دود، دیگه فرصتی نداره به گناه فکر بکنه یا توجه عملی داشته باشه، لذا از گناه دور می ماند. از طاعت خجل بودن، چون می داند که آنچه می کند درست است که عارف است، ولی عارف حقیقی اوست، طاعتش در خور شأن عارف حقیقی نیست. و سوم که خیلی خیلی تجربی هست و می تواند معیاری برای شناخت خودمان باشد، این است که در خلوت با وی انس داشتن. اگر از خلوت نرهیدی و خسته نشدی و به چیزی غیر او نپرداختی بلکه مأنوس با او بودی، انابتت انابت عارفان است. پروردگارا توفیق رسیدن به کمال این انابت شایسته و در خود را نصیب همه ما بفرما. السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین. بر خاتم انبیاء محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.